الله الرحمن الرحیم. گفتیم که شیخ رضوان الله تعالی علیه استدلال کرده است برای امکان به قوله انا لا نجد فی عقولنا جهتی را که موجب استحاله باشد و حکم می شود به امکان، و این مسلکی است که یسلکه العقلا و هذا مسلک یسلکه العقلا فی الحکم بالامکان. عبارت شیخ دیگه مراجعه می کنیم. ما عرض کردیم که اگر مراد شیخ از کلامش اینه، مرادش امکان احتمالیه، یعنی احتمال الامکان، مراد شیخ احتمال الامکان است و به این بنا و عقلا هم که استدلال میکنه به این معنا که عقلا بنا دارند ظواهر ادله را اخذ کنند مگر برهان قائم بشود بر استحاله. عقلا بنا دارند ظواهر را اخذ کنند مگر برهان قائم بشود بر استحاله. مرادش از بنا عقلا یه چنین چیزیه، بنا بر عمل به ظواهر است الا ان یقوم البرهان علی خلافه، فان العقلاء لا یرفعون الید عن الحجه الا بالحجه. اگر مراد این باشد تمام است و همونی است که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه فرموده است. و اما اگر مراد شیخ اثبات امکان باشد، بخواد با این انا لا نجد اثبات کنه امکان را، ففیه ما لا یخفا، که عدم جزم به جهات مستحیله و عدم وجدان، عدم وجدان جهات مستحیله و عدم اصابه عقول به جهت مستحیل، این علت جزم به امکان نمی شود. این سبب برای کی؟ شک در امکان. اگر به این انا لا نجد استدلال می فرماد برای این که اصلا امکان ثابت است، ففیه ما لا یخفا، با عدم الوجدان امکان ثابت چی؟ نمی شود. ممکنه یه جهاتی باشد ما نفهمیدیم، اما اونا امر رو چیکارش کنه؟ محال کنه. نتیجه تابع اخص مقدمات. و استدلالشم به بنا عقلا، اگر استدلالش به بنا عقلا هم مرادش اینه که عقلا هر کجا شک میکنن در امکان و امتناع، هر کجا شک میکنن آثار امکان بار میکنن، عقلا هر کجا شک میکنن در امکان آثار امکان بار میکنن. شک دارد که وجود ابن براش ممکنه یا وجود ابن براش ممکن چی؟ نیست. شک داره وجود ابن براش ممکنه یا نه، یک بناء جزمی دارن که آثار چیا بار کنه؟ آثار امکان آبار کند. اگر مرادش از بنای چنین بناییه، فهوه غیر ثابت بل ثابت العدم. عقلا در شک در امکان نمیان آثار امکان بار کنند، بلکه میرن تحقیق میکنن یا امکان را تثبیت میکنن و آثار بار میکنن، یا اگه امکان براشون ثابت نشد آثار رو بار نمی کنن الا فی موقع الکی احتیاط، اگر یه جای احتیاط باشه. پس اینی که شیخ می فرماد بناء عقلا بر ترتیب آثار امکانه، اگه مرادش اینه بنا بر ترتیب آثار امکان است، فی شک فل امکان به عنوان یک اصل عقلایی، مثل اصالت و صحه که یه اصل عقلاییه، مثل قرعه، قرعه یک اصل عقلاییه دیگه، عقلا هر کجا تزاهم و حقوق بشه چیکار میکنن؟ پشک میزنن به قول قمی ها، قرعه میزنن. اگر مرادش اینه که ترتیب آثار امکان با شک در امکان اصل عقلایی، فهو غیر ثابت بل خلافه عدمه ثابت، همچه بنای عقلا ندارن. بله ما عرض کردیم اگه مرادش اینه که عقلا در عمل به ظواهر، ظواهر ادله عمل میکنن و اخذ میکنن به ظواهر، الا ان یقوم الدلیل علی کی، الا ان یقوم الحجت برهان علی خلاف، الا ان یقوم البرهان علی خلاف، بله اون بنا عقلا هست و دنبال عمل به ظواهر هست، اون درسته. اما به عنوان یک اصل در هر کجا که شک در چی کردن امکان کردن، یه چنین بنایی وجود ندارد، بلکه خلافش وجود دارد. بله اگر یه چنین بنایی موجود باشد، اگر یه چنین بنایی موجود باشد و شارع هم ازش ردع نکرده، یکونو چی؟ حجتن. اگه یه چنین بنایی موجود باشه شارع ازش رد نکرده، این حجت است و میشه برش ترتیب اثر داد. فتعمل. این تمام کلام در استدلال شیخ. نه ما یقین داریم عقلا بنا ندارن، ما یقین داریم دیگه، با ما دعوا نمیتونی بکنی. خلافش ثابته یعنی ما میگیم یقین داریم دیگه، میگم یقین داریم دعوا ندارد که. من میگم یقین دارم که عقلا در شک در امکان ترتیب اثر امکان نمی کنن به عنوان یک اصل کلی. ولا یخف، اجازه برد بشیم، اجازه بفرمایید من عرض ما بیارم، اجازه بفرمایید. ولا یخفا علیکم انما فی کلام شیخ رئیس من قوله کلما قرع سمعک من عجائب الاوهام فزره فی بقعت الامکان. اون امکانی که در کلام شیخ رئیس هست، لا یخفا علیکم، امکان موجود در کلام شیخ رئیس لیس بمعنا واحد من الاحتمالات الاربعه، هیچ یک از این چهار تا معنا نی، لیس به شیء من الاحتمالات الاربعه. نه مرادش امکان ذاتیه، نه مرادش امکان وقوعیه، نه مرادش امکان تشریعیه، نه مرادش احتمال الامکانه، یعنی امکان هیچ کدوم از اینا نی. لا یخفا علیکم ان الامکان الواقع فی کلام شیخ رئیس من قوله کلما قرع سمعک من عجائب الاوهام فذره فی بقعت ال، این هیچ یک از این معانی اربعه مرادش نی، بلکه مراد او احتمال است. امکان یعنی احتمال. فذره فی بقعت الاحتمال، هر چیزی را که تو شنیدی در عالم هست، کلما سمع کلما قرع سمعک من عجائب الاوهام، هر چیزی را شنیدی که در عالم هست، پس او را در بقعه احتمال وا بگذار، مالم یزود که عنه قاطع البرهان. مرادش از این امکان احتمال است. اجازه فرمایید عرضم تمام بشه. و در این کلام و این احتمال، احتمال تحقق، امکان به معنا احتمال، احتیاج به دلیلی ندارد. ولی احتمال و به معنا امکان لا احتیاج له الى دلیل، احتمال خیلی سهل المعونه است. و موتنش هم ذهنه، و موتنش هم ذهنه. و شیخ الرئیس با این کلامش خواسته جلو جهل بعض از جهلا و یا غرور بعض از مغرورین را بگیرد، خواسته با این جملهش رفع کند جهل بعض از جهلا را و با این جملش رفع کند غرور بعضی از مغرورین را، لأن الانسان اذا کان جاهلا به عالم و به جهات عالم، تا یه چیزی با ذهن کوچولوی خودش درست در نیومد میگه چی؟ میگه نمیشه، محاله است. مادیون ذهنشون کوچولوه دیگه، چون تا یه چیزی رو میگن با تجربه های ما درست نشده پس چیه؟ محال است. موجود مجرد چون با چش ما نمیاد محال. این جاهل به جهان عالم است، نمیدونه چقدر عالم گنده است، نمیدونه ما چقدر نمیدونیم. این جاهل است به عدم علم به عالم، جاهل است به عظمت عالم. چون جاهله، تا یه چیزی با ذهن صغیر اصغر حقیر احقر خودش جور در نیومد میگه چی؟ میگه نمیشه. این میخواد اونا رو رد کنه. یا نه، مغرور به علمشه، میگه هرچی هست من بلدم، هیچکی دیگه هیچی بلد نیست. ولذا تا یه کس دیگر یه چیزی را میگه، این چون مغرور به علم خودش هست، مغرور است به یافته‌های خودش، میگه چنین چیزی نمیشود. شیخ با این جمله میخواسته ردع کند جهل بعض جهلا را، رفع جهل بعض از جهلا، کل جهالتهی بما لا یعلم. نمیدونه چقدر نمیدونه، چون اگه آدم هرچی بدونه خیلی نمیدونه، خیلی باب احتمال براش باز میشه. نمیدونه چقدر نمیدونه، خیال میکنه که نه، ندونستهاش کمه، چون جهل دارد به غیر معلومش، نادان است به عظمت عالم، انکار میکنه. شیخ میخواد بگه انکار نکن، نه خیلی، مغز تو خیلی کوچولوه. ما اوتیتو من العلم الا چی؟ قل تا کی؟ تا 1 میلیارد سال دیگر هم که بشر معلومات پیدا کنه، بازم بهش میگه ما اوتیتو من العلم الا قلیل. این که رسائل 72 تا حاشیه برش بنویسن علما قدس الله ارواحهم، 1404 میلیارد هاشیان برش بنویسن، بازم ما اوتیتو من العلم الا چی؟ قلیلا. دنیای بشریت در نظر ام هرچی برفت الا قلیلا. رفع کنه جهل اونا را یا غرور را. و اگر یادتون باشد امام هم در تفسیر سوره حمدش اشاره به این حرف داشت، فرمود یکی از مراتب کفر اینه که آدم چیزایی رو که نمیفهمد، کفر علمی، چیزایی رو که نمیفهمد بگه چی؟ بگه نیست. چیزایی که نمیفهمد بگه نیست. اون وقت بره توی حرم حضرت معصومه، اینش دیگه از بنده است، بره توی حرم حضرت معصومه علیها السلام، ملا صدرا میگن اومد تو حرم حضرت معصومه، دید یه کسی اونجا نشسته به تقریر منی تسبیح دستش گرفته و داره لعن میکنه. این گوش داد ببینه به کی داره لعن میکنه. گفت داره لعن میکند به کسی که قائل است به وحدت واجب الوجود. این داره لعن میکند به کسی که قائل است به این میخواست وحدت وجودی ها را لعن کنه، سرش نمیشد چی بگه. میگفت لعنت بر کسی که قائل است به وحدت واجب الوجود. میگن ملا صدرا اینو شنید، گفت حالا لعن کن، تو لعن میکنی لعن کن. شیخ الرئیس میخواد این غرورها را بزداید. برگردن دنبال قصه. امام هم اشاره داشتن در تفسیر سوره حمدشون که هر چیزی را که نمییابی فوری انکارش چی؟ نکن، برای اینکه تو مغرور به علم خودت هستی. این یک کفری است در مرحله علم، یعنی روی دانسته های خودش آدم میخواد چه بگذارد؟ پوشش. پس امکان در کلام شیخ الرئیس هیچ کدوم از اونانی، امکان به معنا کیه؟ احتمال است. برای رفع جهل جهلا و غرور مغرورین شاهده بر این مطلب. اجازه من عرضم تمام بشه، جای عرض من بذاری تمام بشه. شاهد بر این مطلب این که اصلا کلام ایشون درباره هستی هاست. کلما قرأ سمعك من عجائب الاوهام، یعنی اونایی که میگن هست، در هستی دیگه امکان به اون معانی نیست، در هستی باب کیه؟ باب احتمال است. این یک. دوم این که شیخ الرئیس نمیاد، یقینی است که شیخ الرئیس ادعای امکان نمی کند به محض احتمال الامکان. او نمیخواد ادعا کند که هر امری حکم به امکانش میشود به محض احتمال امکان. کلما قرأ سمعک من عجایب الاوهام فذره فی بقعت الامکان، یعنی حکم کن به امکانش. شیخ الرئیس نمیتوند چنین ادعایی نمی کند که با عدم جزم به امکان حکم کن به کی؟ به امکانش. با عدم جزم به امکان که نمیشه حکم کرد به امکانش، نتیجه تابع کیه؟ اخص مقدمات است. پس نمیتونه، نمیخواد بگه حالا که نمیدونی ممکنه یا ممکن نی، بگو 100% چجوره؟ 100% ممکنه است. معلوم نظرش به امکان ذاتی، امکان وقوعی نی، دیگه امکان تشریعی که دیگه خیلی روشن است که بوهر سینا به او کاری ندارد که مرحوم ناینی فرموده است. به احتمال امکان امکان ندارد، برای اینکه میگه فزر حفی بغعت الامکان، یعنی تو بغعی امکان نگهش دار، نگه دار او را در بغعی امکان. اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه. نگه دار او را در بغعی امکان، ببر بگذار تو بغعی امکان. این میشه نسبت کی؟ بگذار در بغعی امکان میشه نسبت کی؟ جزمی. یعنی ببر تو بغعی امکان، اونجا دفنش کن، بگذار اونجا، این میشه جزمی. این با احتمال نمیسازد. فذره فی بقعت الامکان یعنی فذره فی بقعت الکی احتمال. بگو شاید، من چه میدانم، اون چرا که نمیدانی انکار نکن، که هازا مرحلتون من الکفر العلمی، این یه مرحله از کفر علمیه که هر چیزی رو به عقل ناقص خود جور در نیومد نگو نمیشود. و این دیگه حالا شما براش منبر رفتی که این سبب میشود بشر در علمش پیشروی نکند. بفرمایید. فتعمل قبل کل یوم رجل فتعمل، توجه بفرمایید. این امر راجع به این جهت. حالا استدل شما چه میفرمودید آقای عزیز؟ خب بله، زرهو یعنی اینجور دیگه، احتمال با زرهو میسازد، زرهو با احتمال میسازد، گذاشته است تو بقعه امکان یا معلقش کرده، ورزش میکنه تو بقعه امکان. احتمال جنبه ورزشه، داره پایین و بالا میره، بلکه یه جوری خودشو به امکان چیکار کند برسونه. هنوز راش ندادن اونجا، هنوز پای 3 و 4 امتحان نداده. فزرهو فی بقعه الامکان یعنی ببرش اونجا، ببرش اونجا با احتمال با هم هیچ نمی سازه. بلا روشن است بو علی چی میخواست است بگه. بگذاریم، من فقط اینو عرض کردم برای این جمله که در کلام صاحب کفایه و دیگران آمده خواستم شرح کنم. استدلال شده است برای استحاله تعبد به امارات و امتناع تعبد به امارات. برای امتناع تعبد به امارات استدلال شده به محاذیری که این محاذیر بعضش محال است و بعضش باطل، یعنی قبیحی که لا یصدر من الحکیم فضلا عن الله تعالی. و خب عمل قبیح هم محال است منتها غیر مستقیم. برای امتناع تعبد به امارات، امتناع حجیت امارات، استدلال شده به محاذیری که بعضها مستحیله و بعضها باطله، لکنها قبیحتون صدوره من الحکیم فضلا من الله تعالی. و این محاذیر علی طوائف، و هی علی طوائف، منها این که از حجیت امارات لازم میاد تفویت مصلحت، الغاء در مفسده، تفویت مصلحت، الغاء در مفسده، نقض غرض، فی ما لو ادت الاماره الى خلاف الواقع. از حجیت امارات یلزم تفویت مصلحت، الغاء در مفسده، نقض غرض، فی ما لو عدت الاماره الى عدم وجوب ما یکون واجبا او عدم حرمت ما یکون محرما او کونه محکوما به سایر الاحکام. یه واجبی رو اماره میاد میگه واجب نیست، یه حرومی رو اماره میاد میگه حروم نیست، یا یه واجبی رو میگه مستحبه، یا یه واجبی رو میگه مکروهه، یا یه حرامی رو میگه مستحبه یا مکروه یا مباحه. این عبارت کفایه کونهی مجرور است عطف است به اون ادا الی عدم. پس تفویت در مفسده، تفویت مصلحت، الغاء مفسده، تفویت غرض در اونجایی که عدت الاماره الى عدم وجوب ما هو واجب، عدم حرمت ما هو محرم، او الى حکم آخر من بقیت الاحکام. لزوم تفویت مصلحت و الغا در مفسده روشن است، برای اینکه یه حرامی رو اماره اومد گفت که حرام نیست، منو برداشتم خوردم، من گرفتار چی شدم؟ مفسده. نماز جمعه واجب بود، اماره آمد گفت واجب نی، منم نخوندم، از دست من چی رفت؟ مصلحت. نقض غرضم شده، برای اینکه غرض از جعل حکم امتثال است و اطاعت، غرض از جعل امتثال است و اطاعت، با حجیت امارات این غرض تأمین نمی شود، با حجیت امارات این غرض تأمین نمی شود. اگر بخواهن اماره را حجت کنن غرضش از بمیره، خیلی واجبا امتثال نمی شود، خیلی محرما هم امتثال نمی شود. این یک طایفه از محاضیر که اینا قبیحون بر قانون گذار، بر حکیم فضلن عن الله تعالی. اصلا قانون گذار قانون رو میگذرونه، بعد بیاد بگه نکردی، اماره رو حجت کنه تا نتیجهش این بشه من امتثالم نکردم چی؟ نکردم. قانون گذار قانون رو میگذرونه، منو به هچل میندازد، چیزی رو حرام میکنه، مفسده داره، بعد میاد میگه خبر واحدم چجوره؟ حجت. با جعل و حجیت برای خبر واحد مرا تو هچل انداخته، برای که منو گرفتار چی کرده؟ مفسده. با جعل و حجیت خبر واحد من مصلحت از دست من رفته. این یک طائفه. طائفه دوم از محاضیر جمع بین مثلین است فیما اصابت الاماره، اگر اماره مطابق با واقع در آمد جمع بین مثلین می شود فیما اصاب، و اگر خلاف واقع در آمد جمع بین زدین و نقیزین در مرحله حکم، در مرحله مبادی حکم، در مرحله علت الحکم. یلزم جمع بین مثلین فیما اصابت الاماره و جمع بین زدین فیما اخطأت الاماره، اونجایی که اماره مطابق با واقع در نیام. جمع بین زدین در چی لازم میاد؟ زدین و نقیزین. فیما در مرحله حکم، در مرحله مبادی حکم، در مرحله علت حکم. نماز جمعه اینا که دیگه میدونی شما آقای من دارم توضیح میدم برای اینکه خودم یادم بیاد. نماز جمعه واقعا واجب بود، اماره قائم شد که نماز جمعه چجوره؟ حرومه. در خود و حکم جمع بین زدین یه جا واجب است، یه جا هم به حساب جعل اماره سارکی حرامه، پس هم حرامه هم کی؟ هم واجب. این تضاد در مرحله حکم. در مبادی حکم واجب است، پس اراده اش بهش تعلق گرفته، حرام است، پس چی تعلق گرفته؟ کراهت. اینم در مبادی و حکم. در علت و حکم واجب است، پس دارای مصلحت است، حرام است، پس دارای کیه؟ مفسده است. یلزم و جمع بین زدین و نقیزین فی مرحلت الحکم من الوجوب و الحرمه و فی مرحلت مباد الحکم من الارادت و الکراهه و فی مرحلت علت الحکم من المصلحت و مفسده. این هم طایفه دوم که این طایفه، این محظور از باب محالیت است، من جهت جمع بین کی؟ جمع بین این محال است من جهت جمع بین کی؟ پس مثل اینش چی؟ من جهت جمع بین نقیزین، چون اصلا زدین محاله از باب نقیزین مثل، شما که فلسفه خوندید که باید حرفا رو بلد باشید، مثلین محال است من باب نقیزین، زدین محال من باب نقیزین. پس این طائفه محظوری است که محالون به ملاک استحاله جمع بین نقیزین، چون اگه بگی به ملاک استحاله جمع بین زدین تو مثلینش میمونی، اونو باید یه طائفه جداگانه یه رتبه دیگه بهش بدی. حالا ما که نمیخوایم خیلی رتبه ها رو زیاد کنیم، ما خود رتبه ها رو کم کنیم. این محالون از باب جمع بین نقیزین، اینم مال طایفه دوم. طایفه سوم عبارت است، فلسفه است دیگه، اینجا فلسفه دیگه. پس جمع بین زدین امنی میگم واقعش واجب بوده، اماره که گفت واجبه واجب میشه یا نه؟ میگم اماره که گفت واجبه واجب میشه یا نه؟ جعل حکم بر طبق اماره میشود یا نه؟ توجه بفرمایید، عرضم تمام بشه، اجازه بفرمایید. نه نه، پرت داری میگی، پرت داری میگی، اجازه بفرمایید. اش طایفه سوم طلب الزدین، طایفه سوم طلب زدین است. فیما اذا عدت الاماره الى وجوب زد واجب، فیما عدت الاماره الى وجوب زد واجب. فرض کنید بین نماز جمعه و ظهر زدیت هست، یعنی اگه نماز ظهر رو خوندم دیگه نماز جمعه صحیح انجام نمیگیرد، زدیت هست، تضاد بینشون هست. نماز جمعه واقعا واجب بود، اماره آمد گفت نماز ظهر واجب است، عدت الاماره الى وجوب ضد واجب. این یلزم و طلب زدین و طلب الزدین للمولا محال من باب معلول بلا علت. وقتی اول اراده کرده نماز جمعه را، دوباره بخواد اراده کند چی؟ زدش را، یعنی نماز ظهر را، این ارادهش علت ندارد. این محال است از باب معلول بلا علت. اینا محاذیریه که بهش استدلال شده، به این محاذیر استدلال شده برای امتناع حجیت امارات. ولا یخفا علیک ان وجه اول بیان کلام ابن قبس، باقی دیگه زیادیه. اون وجه اول تفصیل کلام ابن قبس، و اما دو وجه بعدی اینا زیادیه بر کلام ابن قبس که محققین اضافه کردن. ابن قبس استدلال کرده برای امتناع به دو وجه، یکیش مسئله تحلیل حرام و تحریم حلال. فرموده اگر بخواد خبر واحد حجت باشد یلزم تحلیل الحرام او تحریم الحلال. این استدلال ابن قبس. وجه اول که تفویت مصلحت، الغاء در مفسده، نقض غرض، اینا ظاهرا تفصیلی است برای دلیل ابن قبس. این باقی دیگه ها چیه؟ اینا دیگه زیادیه که محققین اضافه کردن، اینا دیگه تو حرف ابن قبس نیست. چون اون میگه تحلیل الحرام بده، تحریم الحرام بده. یعنی چی؟ یعنی تفویت مصلحت، الغاء در مفسده. و ان ابیت عن ذلک، ان ابیت عن ذلک فلک ان تقول، که نه همه این وجوه تفصیل کلام ابن قبس الا مسئله جمع بین مثلین. و ان ابیت عن ذلک فلک ان تقول همه این وجوه تفصیل کلام ابن قبس الا مسئله جمع بین مثل. بگی بله جمع بین زدینم از تو تحلیل حرام در میاد، از تو تحریم حلال در میاد، ولی امر و فیزالکه سهلو. یه نکته یادم رفت که بعد از سه وجه عرض کنم، حالا عرض کنم که اونجا جایی نوشتنشه. گفتیم استدلال شده به محاذیری که محاذیر چند دسته کردیم؟ سه دست. این محاذیر لازم میاد و یا تصویب مجمعان علا بطلانه، یا این محاذیر لازم میاد، محاذیر ثلاثه، و یا تصویب مجمعان علا بطلانه. اگه بخوای بگی که جمع بین ضدین نشده، جمع بین مثلین نمیشه، تفویت مصلحت نیست، باید قائل به چی بشی؟ تصویب. بگی خداوند احکامش همونهاییست که معدای اماره است. بگید احکام الله تعالی معدیات الاماره. قبل از اداء اماره اصلا خداوند حکمی ندارد. اگر قائل به تصویبی شدید که مجمع علی بطلانه، این محاضیر لازم نمیاد. پس این محاضیر یه وره اشکال، یه وره اشکال تصویب مجمع علی بطلانه. یا این محاضیر را باید در تعبد به امارات بپذیری، یا این محاضیر را باید بپذیری، و یا باید قائل به تصویب بشید. هر دو لازما باطل، فالملزوم و مثلو. نتیجه گرفتیم حجیت امارات چجور اصلا؟ محاله. این تقریر وجوه اونجوری که ما عرض کردیم. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه آمده است محاضیر را سه دسته کرده، سه دسته محضور را بیان کرده. منها جمع بین، نگاه کنی کفای را، بعد از قول من ننویسید، بعد کفای را نگاه کنی. محاضیر او هم سه دسته کرده. منها جمع بین مثلین فیما اصاب، و جمع بین ضدین در نسبت به حکم، من الوجوب و الحرمه، نسبت به مبادی، من الارادت و الکراهه، نسبت به علت، من المصلحت و المفسده، بلا کسر و انکسار. دسته دوم طلب ضدین، دسته سوم تفویت مصلحت و الغاء در مفسده. در ذیل دسته اول فرموده یلزم جمع بین مثلین و ضدین یا تصویب، یلزم جمع بین مثلین و ضدین یا تصویب. این کفایه اینجوری دسته بندی کرده. بین طبقه بندی و ترتیب کفایه با ترتیبی که ما عرض کردیم چند تا فرق است. یه فرق این که ما در محظورها دسته اول رو کدوم قرار دادیم؟ الغاء فی المفسده، تفویت مصلحت. این انسب است به نظر ما، برای اینکه اصل حرف مال ابن کی بوده؟ قبه. پس باید محظور اول رو یه جوری قرار بدیم که به کلام ابن قبه چه باشد؟ انسب. این از نظر فن خبرنگاری و روزنامه رگاری این یه شب یه فرق، که چون اصل وجوه استحاله مال ابن قبه است، پس باید ما هم اون وجوهی رو در رده اول بیاریم که با کلام ابن قبه چه باشد؟ انسب. ما این کار رو کردیم، ما تفویت مصلحت و القا مفسده رو آوردیم اول. این یه فرق. فرق دوم این که ایشون بعض محاضیر رو ذکر نکرده، مثل تفویت، مثل نقض غرض، در حالی که ما نقض غرض را هم در کنار تفویت مصلحت و القا در مفسده چه کردیم؟ ذکر کردیم. فرق سوم این که ما تصویب رو مقابل تمام محاضیر قرار دادیم، تصویب رو مقابل تمام محاضیر قرار دادیم. صاحب کفایه تصویب رو در مقابل محاضیر طایفه اولا قرار داده و این تمام نیست. ایشون بعد از آنی که طایفه اولا را بیان کرده، یعنی جمع بین مثلین و جمع بین کی؟ ضدین، فرموده از حجیت امارات یلزم و جمع بین مثلین یا جمع بین ضدین یا تصویب. تصویب را مقابل طایفه اولا قرار داده، در حالتی که تصویب در مقابل همه طوائف است کما هو واضح. اگر کسی قائل به تصویب بشد، القا در مفسده اینی، اصلا سالبه به انتفاع کیه؟ حکمی نیست القا در مفسده ای باشد. اگر کسی تصویب را قائل بشد، طلب و ضدین اینی، یه طلب بیشتر نی، اونم روی یکی از ضدین، طلب و ضدین واحد، نه طلب و ضدین. این سه تا فرق است که بین ترتیبی که ما عرض کردیم در بیان محاضیر و بین ترتیبی که صاحب کفایه قرار داده، که دو تاش صناعیه، تقریبا دو تاش صناعیه، اما اشکال سوم اشکال صناعی نیست، اشکال واقعیه. ایشون تصویب رو در مقابل دسته اول قرار داده، با اینکه تصویب در مقابل همه طوائف است. این لا یخفا علیکم، پس این یه لا یخفا. و باز لا یخفا علیکم، که این محاذیر متوه مستدله برای امتناع تعبد به امارات، محاذیری که در تعبد به امارات ذکر شده است، این محاذیر اختصاصی به امارات ندارد. تمام این محاذیر تجری یجری، تمام گفتیم باید بگیم یجری، تمام این محاذیر یجری در کجا؟ در اصول عملیه شرعیه. همه این محاذیر در اصول شرعیه هم میاد، بلا فرق بین اصل محرز کل استصحاب و قاعدت الفراق. اصل محرز میدونید کدوم اصلیه؟ اون اصلیه که لسان دلیلش جعل احد طرفه شک باشد، بناگذاری بر یکی از دو طرف، اینه میگن اصل محرز. اون اصلی که لسان دلیلش بناگذاری بر یکی از دو طرفه، اینه میگندش اصل کی؟ محرز. شک فی رکوع، فرمود چی؟ بلاغد رکعت. در باب استصحاب میگه بنا بگذار که مستصحب هنوز هست، مستصحب دستی بهش نخورد. پس فرقی نیست در جریان این محاذیر بین اینکه اون اصل محرز باشد کل استصحاب و الفراق، علل قول به اینکه فراق اصل محرز، علل قول بالمحرزیه. و باز فرقی نیست بین اینکه مفا مدلول اون اصل جعل حکم ظاهری باشد، مثل اصالت الحل، جعل حکم ظاهری باشد مثل اصالت الحل در مشکوکات، اصل حل در مشکوکات جعل حکم ظاهریه. مدلول قولهی کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، این اصالت الحل شرعیه دیگه. و بین اینکه اصال اصل حل باشد مدلول کل شیء لک حلال، و یا رفع حکم و براءت از عذاب باشد، براءت شرعی، رفع حکم و براءت از عذاب که میشه براءت شرعی، مدلول قولهی رفع مالا یعلمون. دیگه نمره بیشتر بیارید، الناس فی سعت مالا یعلمون. این لسان برداشتن عذابه، میگه هم برات آسونه، کتکت چی نمیزنیم، کل شیئن مطلق رهاست، کارید نداریم، خودش آزاده تو هم آزاده. حالا شیئن مطلق شاید سال دلهل باشه. پس لا یخفا که این محاذیر کما این که در تعبد به امارات میاد، در تعبد در اصول شرعی هم چی دارد؟ جریان. بلا فرق بین ان یکون اصل شرعی اصل محرز کل استصحاب و قاعدت الفراء علی القول به، یا اصل غیر محرز. در غیر محرز بلا فرق بین این که مدلولش جعل حکم باشد، مثل اصالت الهل، اصالت الهل مستفاد از قوله کل شیء لک حلال، یا اون اصل مضمونش رفع حکم و براءت باشد، و هو المعبر عنه به براءت شرعیه المستفاد من قوله کی رفع ما لا یعلمون الناس فی ساعت مال. این محاذیر اونجا هم میاد، اختصاصی به باب امارات نداره و وازالکه واضح روشنه که میاد، برای اینکه اگر شارع اون اصول را جعل نکند عبد چه میکند؟ اگر شارع اصول شرعیه را جعل نکند عبد چه میکند؟ احتیاط میکند دیگه. اگر شارع اصول شرعیه را جعل نکند عبد میاد احتیاط میکنه در موارد احتیاط. شارع که آمده جعل کرده، از جعل او تفویت چی لازم اومده؟ مصلحت. فی ما کان الاصل مخالفن للواجب اولل حرام، یه شیء واجب بوده اصالت الهل گفت حلاله، مصلحت از دست من رفت، الغاء در مفسده، اصل اقتضا کرد حلیت را، براءت را، در حالی که به حسب واقع چه بوده؟ حرام بوده. جمع بین زدین و مثلین، اونجایی که محتوای اصل جعل حکم باشد، کل شیء لکه حلال، از یه ور حلاله، از یه ور به حسب واقع چجوره، یا حروم واقعا یا چی؟ حلال. اگه حلال است جمع بین مثلن، یه هلیت واقعیه یه هلیت ظاهریه. اگه حروم جمع بین کی؟ ضدین، یه حرمت واقعیه یه هلیت ظاهریه. طلب و ضدین استصحاب کرده وجوب نماز جمعه را، در نتیجه نماز جمعه شده چی؟ واجب دیگه، وجوب ظاهری پیدا کرده، یعنی طلب کرده نماز جمعه را، در حالتی که نماز جمعه ضد نماز ظهره و به حسب واقع کی واجب بوده؟ نماز ظهر واجب بوده. طلب مولا چیا؟ ضد این را. همه این محاذیر به اقسامها و به طوائفها یجری در اصول عملیه شرعیه بلا فرق بین الاصول، همه این محاذیر اونجا میاد، لکن علا سبیل منع خلو. و لذا در اصالت البراءه دیگه نمیتونید بگید جمع بین ضدین و جمع بین، اونجا میشه جمع بین نقیزین مثلا، ممکن جمع بین نقیزین هم نشد، اما مسئله القاء در مفسده و تفویت مصلحت وجود دارد. همه این محاذیر در اصول هم جریان دارد و اشکالی در اجرایش نیست. و از اینجاست و من هنا این جر کلام القوم فی ذیل مسئله الاستحاله التي هي ذیل کلام ابن قبه. کلام قوم از اینجا، اینجا کجاست؟ نه مدرسه، مدرسه فیضی، محل متبرک، اینو نمیگن. از اینجا یعنی از وجوه مستدله برای استحاله تعبد، که اونا از کجا سرچشمه گرفت؟ از کلام ابن غبه. بحث در استحاله سرچشمه گرفت از حرف ابن غبه، حالا تازه خود بحث در استحاله رفته سراغ جمع بین و حکم ظاهری و واقع، اشکال منافات بین و حکم ظاهری و واقعی و جمع بین و حکم ظاهری و واقعی. اول حرف حرف ابن قبه بود، یک کلمه بیشتر نبود، تحلیل الحرام تحریم الحلال، یک کلمه. اون آمد شد چی؟ شد محاذیر علی طوائف ثلاثه. بعد از اونجا ما آوردیم و دیگران آوردن، بحث بردن به کجا؟ به منافات جمع، منافات و حکم ظاهری با حکم با، گفتن آقا احکام ظاهری با احکام واقعی با هم نمیخوند، چه احکام ظاهری مدلول اصول باشد، چه احکام ظاهری مدلول چی؟ امارات باشد. و رفتن سراغ جمع بین حکم ظاهری و جمع بین حکم واقعی. حالا فردا ان شاء الله جواب از طایفه اول تا برسیم به طایفه بعدی.